زاریان از شهرستان جهرم و استان خواهد. خدا هم بیدار شبتون بخیر.
عرض سلام و شب بخیر میگم به عوامل رادیو بوشهر. شهادت امام هادی علیه السلام را تسلیت میگم. چراغ زندگی من خداوند متعال و بچه هایم هستن. علی نوروزی از خوزستان شوش دانیار.
چراغ راهنمای زندگی من کتاب الله قرآن مجید هست و بعد امامان و علمان بزرگان دینی سلام آده و انسانهای با تجربه و کتابهای خوب و تمام شهدای ایران به خصوص شهدای شهرستان زیبای خفت فارس هستند که همه آنها چراغ راهنمای زندگی من بودن و هستم و برای آنها ادامه میدم. با تشکر احترام این جانب کربلا حسین پرهیزگار استقلالی هستم از شهر خفت شهرستان زیبای خفت استان حافظ سعدی سه محرم اهل بیت چهار چراغ خواست. شبتون دفنای خدا. یا علی مدد.
سلام، سلام به برنامه خوب شبهای ایران و سلام و عرض و ادب و احترام دارم خدمت عوامل برنامه و سلام شب بخیر خدمت هم‌استانی‌های خودم استان فارس و استان بوشهر، مردمون خوب و مهربون میمون نواز. کاظم شلتکار هستم از استان فارس، شهرستان بیزاد، استان کوشک هزار. چراغ راه منم اول که خانواده‌ام بوده، بعدم قطعا معلمم بوده. معلمم معلم خوبی بوده، یادشون بخیر، معلمای قدیم همشون خوب بودن، هر کدومشون زنده هستن. از اینجا سلام خدمتشون عرض میکنم، هر کدومشون هم که به رحمت خدا رفتن، خدا رحمتشون کنه و بیامرزشون. یا علی مدد، خدا حافظ شما.
سلام و عرض ادب به برنامه های شبهای ایران. چراغ زندگی هدایت این جانه خداوند بزرگ و قرآن کریم پدر و مادر من می باشد. خیلی دلم می خواهد که شهر قشنگ بوشهران از نزدیک ببینم، اما تا به حال سفر به این شهر موفق نشدم. سلام مرا به تمام هموطنان من بوشهری برسانید. عاقبت به خیر باشید و امید دیدار. مازندران، شهرستان نور، روستای بنفشه، علی اسماعیلی. موفق باشید.
با سلام خدمت شنوندگان محترم. هدایتگر اصلی خداست چون خالق ماست. بعد از آن معصومینن، پیغمبران، امامان. بعد از آن دانشمندان دینن. بعد از آن اساتید، معلمایی که بالاخره درس دادن، از جمله من درس دادن، مثل خدا رحمت کنه دکتر مظلومی در تهران، استاد مازارچی در یزد، محمد طروف در اهواز، خدا انشالله حفظ کنه محمد طروف، خیلی درسند بود. در رأس علمای دین حاج آقای قرائت 45 سال گوش میکنم، یک بار خسته نشدم. خیلی جالبه، اینقدر مطلب یادتون از حاج آقای قرائت از رادیو و تلویزیون استفاده کردم. همطور پدر مادر، خدا رحمت کنه پدر مادرم، مادرم میگفت ای خدا تو زندگی با آبرو زندگی کنین، سالم باشین. کسی با آبرو زندگی میکنه که گناه نکرده، یا گناه کرده توبه کرده، پشیمون شده، جبران کرده. کسی سالم زندگی میکنه که رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی تو زندگیش باشه. سلامات از اهواز.
چراغ هدایت من بعد از پدر مادرم معلمین من هستند و من بعد از 50 سال محضر همه معلمین من ارادت دارم، ارتباط دارم، خصوصا به معلم اول ابتدایی من در سال 1359. خدا حفظشون کنه. امشب که زمین و آسمان می گرید، از بحر غریب سامرا می گرید، جا دارد اگر که شیعه خون گریه کند، چون مهدی صاحب الزمان می گرید. ارادتمند شما ولی بابوی سراوانی از استان گیلان، دیار میرزا کوچکان جنگلی، شهرستان رشت، بخش سنگر، دهستان سرسبز سراوان.
سپاسگزاریم از تک تک شما خوبان و شرمساریم از این که واقعا فرصت نمیشه هم تمام تلفن‌ها پخش بشه و هم تمام پیامک‌ها خوانده بشه. به بزرگواری خودتون ببخشید. تمام تلاشمون این بود که بیشتر بتونیم از صحبت‌های شما عزیزان فیض ببریم. یک بار دیگه شب شهادت آقا امام هادی علیه السلام رو تسلیت عرض می‌کنم و با شما عزیزان تا فرصتی دوباره خداحافظی میکنم. به قول بوشهری ها، تا او دریاسی زنده باشید، یعنی تا آب دریا هست زنده و سرفراز باشید. خدا نگهدار.
Araz'ın gür dalgası, Savalanın erşe ucalan eş nəğməsi, Şeyh Səfi yurdunun qalargı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moğuzdan 1512 kHz.
FM'den 94.1 MHz.
Gözlerin şanlı güneşti, bakışın şanlı seher. Göz açılar senin eşkinle bütün pencereler. Aynaların yuxusunda bir ışık cilvelenir. Gecenin gözleri üstte yine ucuz elenir. Dünya bir solmuş ağacı, kesilir bir nefesi. Gözleri bir kelebir, cümle yazın güllü sesi. Seslerim seni candan, ki bize can veresen. Bu hazanlıkta çiçeklenmeye ferman veresen. Göz yaşıyla karışarken cüme akşamlar sensiz, hayatın gemli çağı, gel bu aşıklara rahmet, koyma bu sınmış yürekler ona hasret yatağı. Nüdbeler dilde yanıklar, hasretin sinede odlar koparır. Yol çeken gözlerimize zamanın saçlarına tay ağarır. Yoldan çatasam bereket ayası dilde, varlığın yoksul elinden tutasam. Gelsen ta bakışınla bu kısırla selerim eyle desem. Asasem canlar için canlıkları güzar edesen. Gözlerik biz seni her gün
İlahi sənin gözəl adınan və salam hörmətli eşidənlərimiz, buzurlar, məxatavlar. Bura Ardabil Radiosu deyə səsimizi paxş və edinən əşidəsi Şamba, deyənin 15-ci günüdə. Bağnamaları huzurunuzda davamlıdıq və kitab-ı şah bağnaması təqdim olunsun. Lütfən bu bağnamanda eşidin.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما همراهان عزیز و یاران با وفا. امشب پنجمین بخش بازخوانی و تنظیم رادیویی رمان عموزادگان اثر سالبلو را با ترجمه ویدا قانون و تنظیم رادیویی آزاده آقاجانی یاسینی میشنوید. گفتیم که عموزاده مردی به نام ایجا متهم شده و از او درخواست کمک میکنه. ایجا که با قاضی او دوست است به خواهر متهم یعنی یونیس قول کمک میدهد و با تنکی متهم قرار ملاقات میگذارد. او که در پی خدمت به عموزادگانش است، نامه توصیه‌ای به قاضی می نویسد. اما یونیس خواهر متهم باز هم از او درخواست کمک دیگری می کند. او می خواهد تا با هم به دیدن عموزاده موتی رئیس فامیل برود. حالا شما دعوت می کنیم شنونده پنجمین قسمت این اثر باشید. یونیس پای تلفن تند و تند از صدای ارهام حرف می‌زد و من را تشویق به ملاقات پدر بزرگش موتی می‌کرد. اما من با خودم در اجتناب از آن چهایدگر با استفاده از کلمات یونانی قدیم در برابر ما به عنوان امر مخوف نشان می‌دهد دست و پا می‌زدم. هایدگر به ما می‌گوید که امر مخوف دروازه است به سوی تعالی. درس‌های کلاسیک میرابو و پدرش فردریک کبیر، بابا گولیوی پیر و دخترانش و پدرکشی های داستایفسکی را از دست دادم. متاسفانه توده های مردم پشتشان را به خانواده می کنند. یونیس از عموزاده موتی می گفت و من می دانستم عموزاده موتی با معصومیتش از این تغییرات بیخبر بود. به این دلایل و دلایل دیگر من برای ملاقات عموزاده موتی بیمیل بودم و یونیس کاملا حق داشت به یادم بیاورد که این کار محبت‌های مرا به خانواده و فامیل مورد تردید قرار می‌دهد. در تنگنا بودم. در این جور رابطه‌ها باید نقش را تا آخر بازی کرد. نمی‌توانستم در برابر او زیر حرف خود بزنم. تنکی که نوه موتی بود در عرض 20 سال چشمایش را روی پیرمرد بسته بود. این کاملا منطقی بود. سرانجام وقتی او را دیدم پیرمرد نمی‌توانست حرف بزند. تکیده شده بود و از من رو برگردان. یونیس در پی کشف اینکه من تا چه حد نمونه احساسات خویشاوندی بودم داشت کم کم روی من تأثیر می گذاشت. بنابراین بالاخره او را با ماشینم به لینکلن وود بردم، جایی که موتی و ریوا در مزرعه بزرگ زندگی می کردند. موتی با آن چشمای آبی زیرک داستانی کاملا جدا از این خوشامدگویی داشت. اصلا یونیس را تحویل نگرفت و به خاطر اینکه طی 50 سال گذشته همیشه نسبت به من شکاک بود نه تنها برای بهتر شدن این رابطه پا پیش نگذاشت، بلکه منتظر بود من پیش قدم شوم و جوری رفتار کنم که انگار اتفاقی نیفتاده. از نظر من ریوا بانوی دوست داشتنی سال خورده‌ای شده بود که ضمناً خیلی سختگیر بود. ریوا را به عنوان زنی خوش‌قیافه با موهای تیره به یاد داشتم. اکنون تمام طرح اندامش تغییر کرده بود. زانوانش مانند جک ماشین خم شده و حالت لوزی گرفته بود. هنوز تلاش میکرد با سرعت حرکت کند، اما دیگر آن ریوا نبود. آن صورت گرد بی‌قواره شده. نگاه خیره آبیش مستقیما این را به ما میگفت: در من راز این دگرگونی پوچ را بخوان. به نظر میرسد همه این دگرگونی های جسمی ذهن را آزار میکند. از نظر من که الان تنها در سالن پذیراییشان نشستم، اما عقاید دیگر وجود دارد. همانطور که نظم اجتماعی در هم میریزد و محدودیت های اثار برطرف شده و لایه های تاریخ باز میشوند، همانطور که دیوارها از اطراف فرو می ریزند و بندها محو می شوند، آنگاه ما برای اندیشیدن به خودمان آزاد می شویم. به شرط اینکه قدرت استفاده از فرصتها را پیدا کنیم، تا نه با تسلیم به سوگواری بلکه ورای پایه های فرو ریخته از اختلافها رها شویم. وقتی ریوا با ظرفی پر از آلبالو به طرفم آمد، رشته افکارم مانند لایه های تاریخ ازم گسیخت. زندگی موتی وارد مرحله جدیدی شد. دوره شگفت‌انگیز یا ظاهراً شگفت‌انگیز بازنشستگی. فلوریدا و همه آن مکانهایی که آب و هوای گرم آن به رویا پردازی کمک می‌کند و مردم اگر خیلی آشفته و بیقرار نشده باشند، ممکن است شادمانی مرحله مهمتری از هستی را کشف کنند. خب، موتی تلاشی جدی کرد تا یک آمریکایی خوب باشد. یک آمریکایی خوب میتواند برای هر نوع زندگی که به او تحمیل میشود شعار توخالی بسازد. در شیکاگو موتی برای شنای روزانه به کلابش در مرکز شهر میرفت. اینجا جدن برای خودش کسی بود. یک دهه با لطیفه هایش اعضای کلاب را سرگرم میکرد. این لطیفه ها عالی بودند. بیشتر آنها را از پدرم شنیده بودم و فهم آنها نیازمند برخی اطلاعات از دیار گذشته بودند. حکایات و مثل‌ها، اما محتوای بیشتر آن فسیل شده بود، طوری که اکثراً تقاضای زیرنویس می‌کردی. موتی آرزو داشت و سزاوار بود که به عنوان پیرمردی سرحال و شادمان که شغلی دهان پر کن داشت شناخته شود. شاید بهترین نانوای شهر، ثروتمند و بزرگوار، فردی معروف به شرافت، اما وقتی اعضای پیرتر کلاب مردند، دیگر کسی برای تبادل چنین ارزش‌های وزینی وجود نداشت. موتی به 90 سالگی نزدیک شد. هنوز به مردم بند میکرد تا چیزهای مضحک بگوید. خب اینها هدایای پیشکشی او بودند. خودش را تکرار میکرد. دلالهای کالا، سیاستمداران، وکلای دعاوی، واسطه ها و کارچاخکن ها، فروشندگان و برگزار کنندگانی که در کلاب ورزش میکردند، صبرشان را کنار او از دست می دادند. هیچ کس نمی فهمید او چه می گوید. مقدار زیادی شعر و لطیفه. تا جایی که اعضای کلاب از خانوادهش خواهش می کردند او را در خانه نگه دارند. همیشه فکر می کردند موتی با شوخی های بی پایانش می خواست مقبول جلوه کند. با بهانه قرار دادن موضوعش و با شوخی در رختکن از ریخت افتادگی طبیعیش را تحمل می کرد. وقتی جوانتر بود کمتر حرف می زد. در یک حمام روسی میان مردان وقتی در بخار چنباتمه می زدیم من به عنوان یک پسر جوان و هیکل ورزشکاری موتی و قدرتش را تحسین می کردم. با بدن زمخت شبیه یک سرخپوست دلاور بود. موی مجعدش در مرکز سرش رشد کرده بود. وقارش موهبتی ذاتی بود. حالا وسط سرش از آن همه مو خبری نبود. کوچک شده و صورتش آب رفته بود. در طول آن دهه شاد وقتی شنا می کرد به وجد می آمد. همیشه با محبتی خالص از دیدن من خوشحال می شد. اما الان موتی پیر به یک صندلی راحتی بسته شده بود. گلاب ها پشت او بودند. اولین حرکت من برخلاف دستورات پزشک آزاد کردن اوست. پزشکان زندگی را طولانی می کنند. اما احساس موتی در مورد مقرراتی که آنها تعمیل می کنند برایشان قابل درک نیست. موتی دیدار ما را با علامتی کوتاه ناچیزتر از تکان دادن سر می‌پذیرد. بعد سرش را برمی‌گرداند. در این وضعیت دیده شدن تحقیرآمیز است. یادم می‌آید در نامه به قاضی ایلر به فکرم خطور کرده بود که این موضوع را تصویر کنم که تنکی در صندلی بزرگش در سکوت قاطعانه تلاش می‌کرد بندهایش را برای آزاد شدن پاره کند. وقتی در حال نجات دادن رئیس فامیل بودن، ناگهان سر و کله دیگر اعضای فامیل نیز در خانه موتی پیدا شد و من در خانه موتی وسط آن مزرعه بزرگ با عموزاده مندی ملاقات کردم. با او ساعت‌ها حرف زدیم چون بررسی پیشرفت مندی برایم جالب بود. او خیلی باهوش بود. در مرکز شیکاگو مثل دیگر آمریکایی‌ها کاملا خسته به ترن هر روزه می‌رسید. گویا او یک بولاگ انگلیسی خرید که همسرش را تا حد دیوانگی آزار می داد. او و مادر شوهرش همه رفتارهای عجیب خنددار آمریکایی را برای ابراز نفرت متقابل تدارک می دیدند. وقتی او در خانه بود، مادر شوهر به زیر زمین می رفت و وقتی می خوابید، مادر شوهر می آمد بالا و در آشپزخانه یک فنجان کاکائو برای خودش درست می کرد. مندی به من می گفت، پیش متخصص تغذیه فرستادمش، چون نمی تونستم بفهمم چطور با یه وعده شیرینی و کاکائو میتونست اینقدر سرحال و سرخوش باشه. مندی گفت اگه سعی کنی باهاش حرف بزنی اون از موضع بالا دست سخنرانی میکنه و چون تو از این حرفاش سر در نمیاری مجبوری بشینی و گوش کنی. اما هر آدم خنگی هم جای من بود میفهمید خلاصه آنچه مندی مایل بود بگوید این بود که او و من ما میتوانستیم همدیگر را درک کنیم. هر کدام مدیون مشترکاتمان هستیم. کسانی که در پیاده‌روهای آمریکا بزرگ شده بودند، ما از هیچ جهت خارجی نبودیم. عجیب این است که درست وقتی ما داشتیم خودمان را کامل می‌کردیم، این کار باید با غلطیدن به سوی فراموشی شروع می‌شد. هرچند که دموکراسی ما از مد افتاده بود، دموکراسی جدید با امور انتزاعی جدیدش به طرز بی‌رحمانه‌ای ناامیدکننده بود. آمریکایی بودن همیشه پروژه انتزاعی بود. تو به عنوان یک مهاجر آمدی. به تو علاقه‌مندترین پیشنهاد عرضه شد و پاسخ مثبت دادی. کشف شدی و در هر آنچه رنگ تازگی داشت گم شدی. بشر به دلخوشی بدون آزار دیگران مجاز است. با یادگیری این درس ارزشمند اکنون می توانستی بپذیری که حساب بچه‌هایت را برسند، چیزی که در گذشته تو را خفه می کرد. وقتی درست را خوب جواب می دادی جبران می کردی. خب این تفکر جدیدی برای توست و احتمالاً در جهت همه تصمیمات منطقی است که باید گرفته شود. بقای ما به توانایی در این نوع تفکر بستگی دارد. عموزاده شلم یک موجود اصیل بود که در جنگل‌های تفکر گذشته سیر می‌کرد. عموزاده مندی فکر می‌کرد که او اینطور نبود. مندی می‌خواست به یادم بیاورد که او و من نمایندگان توسعه ویژه آمریکایی و البته ناکام شده در تاریخ بودیم و در مقایسه با هر اعجوبه غرازه‌ای که تا به حال می‌توانست پیدا شود، نقاط مشترک بی‌پایانی داشتیم. مندی بعد ساعت‌ها گپ زدن راجع به همه عموزاده‌ها در فامیل به این موضوع رسید که عموزاده شلم معتقد بود کانت و داروین سرانجام یک جانشین پیدا کردند. بعد از شنیدن حرفای مفصل او که به ماجرای عجیب و دیوانه کننده عموزاده شلم ختم شد، این تصمیم قطعی شد که دیگر به تنکی، یونیس، موتی، مندی و هیچ کدام از عموزاده کار نداشته باشم و مدتی به خودم بپردازم، فقط به زندگی خودم. پس از این سفر دلم خواست که بعد از مدتی سری به همسر سابقم ایزابل بزنم. ما هر وقت ملاقات میکنیم ایزابل به من، علاقه هم به زن ناقصی که چنگ میزد و زندگی من تیکه میاندازد. و این بار نیز این بحث را باز کرد که انسان یک حیوان هنوز تثبیت نشده است و ادامه داد منظورم این است که نمونه‌های ناقص، بیمار و ناموفق فراوان هستند. و من در پاسخ گفتم اکثریت افراد بشر هرگز به تعادل نخواهند رسید و اینکه آنها طبیعتاً عیبجو، آشفته، زودرنج، ناراحت و در جستجوی رهایی از مشقتشان هستند و عصبانی از اینکه این رهایی فرا نمی‌رسد. اما ایزابل نه ناقص است نه بیمار. زنی مانند ایزابل مصمم به ایجاد احساسی کامل از توازن، این عدم ثبات ناخوشایند را منعکس می‌کند. او مرا با اشتباهاتی که خودش را از آنها خلاص کرده به جا می‌آورد. پیشرفتش را با اختلافات همیشه آشکارترمان اندازه می‌گیرد. اما انگار از دانسته‌هایش خیلی راضی نیست. همیشه کنار من قدری عبوس است. شاید به عنوان یک چهره ملی در برنامه‌ای که تفسیرهای راهگشا به میلیون‌ها شنونده عرضه می‌کند، ایزابل متعهد و گرفتار است. ایزابل همیشه از دل مشغولی‌های مخصوص من و پیوند مادام العمر در زندگیم با ویرجی دانتون نیمیلتاس، چنگ نواز 8 انگشتی کنسرت شکایت می‌کند. ویرجی با وجود نقص مادرزادیش شغل موفقی داشت. این کاملا حقیقت داشت که من هرگز از شر احساسم نسبت به ویرجی راحت نشدم. از شر چشمای سیاهش، صورت گردش، اعتماد به نفس انسانی یا التزامش به مهربانی که از آن حاصل می شد. دوستان عزیز، خسته نباشید. امشب بخش 5 از رمان عموزادگان اثر سالبلو را با ترجمه ویدا قانون شنیدید. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید. تا فردا شب و پایان داستان، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası.
Savalanın erşe ucalan eş nermesi. Şeyh Safi yurdunun kalargı sesi. Erdebil Radyosu.
Orta Moğuz'da 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
İran ve mentegenin her yerinde olasan, gündə bir Ərdəbillinin səsi sənin ruhu nəvaziş eləyəcək. Məzənələrdən ucalan bu səs rəhmətlik Rəhim Müəzzinzadəyə Ərdəbillinin azan səsidir. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili 1304-cü ilin mehr ayının birinci günündə Darul İrşad Ərdəbil şəhərində dünyaya göz açdı. O, məddahlığı və azan deməyi atasından, yəni Şeyx Əbdülkərimdən öyrəndi. Rəhim Müəzzinzadə özü deydi, azan deməyin bizim ailədə 150 il qidməti var. O zaman ki, Ərdəbildə sicil ya həman şinasnamə vermək başlandı, mənim böyük babam şinasnamə alanda demişdilər, işin nədir? O da demişdi, mən müəzzinəm. Ona görə bizim xanəvadəki adımız oldu müəzzin. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbilin Mirzə Əziz adlı məktəbxanasında Qur'anı həm də musiqi dəstgahlarını öyrəndi. Rəhimin atası Tehranda sakin olandan sonra Rəhim Hovzəvi təhsilat üçün Qum şəhrinə getdi. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili atasından sonra Məscid-i İmamda, həm də Milli Radyoda canlı surətdə azan deməyə başladı. 1334-cü ildə Orucluq ayında radyo məsulları təsmin tutdular ki, Rəhim Müəzzinzadənin azanın zəbt eləsinlər. Ustad Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili Oruc ağız stüdyoya getdi və Bəyat-ı Türk dəstgahında Ruhul Ərvah quşəsində azan dedi və bu azan zəbt və qalargı oldu. Ustad Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili 1384-cü ilin Xordad ayının 6-sında dünyasını dəyişdi. Ruhu şad olsun. Thank you.
سر کوه بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم. علی شیر خدا که بریم به مزار با چشم گریان، مزار شیر خدا شاه مردان، مزار شیر خدا
Zürza salam arz diliyor. Fahuşanuk yine Allah tufiq verir. Mahsarız dolu. Xardabil Radyosu'nda bugün de varnamalar huzurunuza takdim ediyor. Paxş vaidinde xidmat izliyor. Müstahsar söz ki, radyo namo ve televizyon tariqinanda hani şabakanın varnamaların deryaft buyuru bilersiniz. Ağa İmam Aliye Nagi İmam Hadi Aleyhisselam'ın şahadet ildirmi günün huzurunuza təsliyyət arz ediyor. Barnamaların devamında da mahsarız dolacaq. Bir güzel hadis ki, Ağa İmam Hadi Aleyhisselam buyurublar, mütevaziliq odur ki, mərdumla ucura rəftar eləyəsən ki, dost tutuysan və seviysən ki, sənlə ucur rəftar etsinlər. Ay ışığında o barnamasını davet eləmək üçünəsiz.
Gecənin səsi, şehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize, duramız yüze aşığında, aşığında.
Varlığım sensen ey mehribanım. Sənin adınan sözü başlayam və sənin eşqünən hər an yaşayam. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Səsimizi eşidən mehriban dostlara salam deyək. Gecənin bu sevimli anlarında bizlə yol yoldaşı olanlara can sağlığı arz eləyək. Ay işığında bərnaməsin başlamışıq. Bu bərnamə
Erdebil Radyosu'ndan ve Radyo Nema'dan takdim olayım. Aziz dostlar, bu gecəki ay işığında bərnaməsində ustanımızın və Azərbaycanın böyük və adlım şairlərindən mərhum Ustad Asım Ərdəbilidən danışacaq. Şeir, musiqi və ayrı bəxşlər də təqdim olacaq. Gölümüz istəy, siz də bu ləhzələri bizlən paylaşasız və bizlən yoldaşlıq eləyəsiz. Bərnamədən ayrılmayın lütfən. Ustanın və Azərbaycan məntəqəsinin söz sərraflarından danışanda bəzi adlar laf tez yada düşür. Onların biri mərhum Ustad Asım Kəffaşı Ərdəbilidir. Ustad Asım ədib, müəllim və bacarıqlı bir şair idi. O, 1320-ci ilin dey ayının 13-də Ərdəbilin Cümə Məhçid məhəlləsində dünyaya gəldi. Atası, böyük babası şair idilər. Özü də bu qərihəni vücudunda becərtdi. Bəlkə də tapdı. Çünki şairlik onların ailəsində bir irsdi. Qanlarında və canlarındadır. Bu vaxtız və hər vaxtız xeyr əziz dostlar, Ərdəbil Radiosun və Ay Işığında bərnaməsini eşidirsiniz. Bu bərnamə eyni zamanda Radio Nəmadan da huzurunuza təqdim olayıq. Şahid olduğunuz kimi bu axşamki bərnaməmizdə mərhum Ustad Asım Ərdəbilidən danışıyıq. Ustad Asım Ərdəbili cüzbə o dəstə az şairlər və ədiblərdir ki, ümumi mərdumun arasında əlaqəməndi və İzzət-i etibarı var idi, təqribən əksər mərdum tanıydılar və çox ehtiram qayılıdılar bu böyük şairə. Biz bu əzizdən müxtəlif mətləflər xidmətinizə təqdim eləyəcəyik və öz şeirlərindən də nümunələr huzurunuza çatdıracaq. Ancaq nə yaxşıdır bərnamənin bu əvvəl ləhzələrində bu ustadın gözəl bir qətə şeir öz icraları ilə eşidək.
O sözlü gözlərinin həsrətindəyəm, gözəlim. Yetiş haramı, bilirsən çətindir, gözəlim. Mənim sorağımı tutmaq xəyalın olsa əgər, öz ölkənin hələ də qürbətindəyəm, gözəlim. Məsəldə var, boynundur gülüm, qolun sınırı, nə çağrı, mən də sənin qismətindir. Gözəlim, açamıram bu ürəkmiz şirin gəlib gedə. Dağım ağır, savalam heybətin deyən gözəlim, darıxmışam ürəkim çıxdınır, ömür tələsir, yubanma gəl ki səfər niyyətin deyən gözəlim.
Ruhları şad olsun, qətən əziz eşidənlərimiz üçün Ustad Asımın öz səslərin, öz icralarını eşitmək xatirəli bir ləhzələr və anlar yaratdı. Mərhum Ustad Salih Asım 4 yaşından 7 yaşınacaq ata və böyük babası ilə tükana gedirdi. Onlar başmaqçıydılar. Mərhum Qulam Əsgər, mərhum Ustad Asımın böyük babası, aşurayı şairidir. Öz şeirlərin zəmzəmə elərdi və beləliklə Ustad Asım da şeir səmtinə çəkildi. Ciddi və rəsmi şəkildə 1357-ci ildən şeir deməyə başladı. Mərhum Ustad Ənvərin tövsiyəsi ilə içtimai şiirlərə tərəf çəkildi və nə gözəl və mənalı əsərlər yaratdı və az zamanda el şairi unvanında tanındı. Şiirləri dillər əzbəri oldu.
Ayyam mi gözərd, əbr zəngin mi şəbəd, şəb xəsəni ayət, ماه پنهان می شود آن بی ستاره گریه می کند
تو بگو چه می کشم از درد اشتیاق شاید وفا کنم بشه تا قدر یاری
ışığında
Aziz dostlar, bu akşam merhum Ustad Asım'dan danışıyor. Özlerinin güzel seslerin, ifaların ve eşitmeli şiirlerinin birini eşittik. Bir ayrı güzel gazellerinde ben şiir-i musiki bahşinde huzuruza terdim edeyim. Gözəlim, salma gözündən məni biganə kimi. İzni ver, şolt edim ətrafını pərvanə kimi. Bəxt ayinəsi tək, sil ürəyindən kədəri. Ta sədaqət baxışından coşa meyxanə kimi. Oxu eşqin kitabın, sevgidən əfsanə yarad. Könlümü şov ilə sərşar ilə peymanə kimi. Ruhum aşıqdədi, zülfün kimi aysızdı gecəm. Bu pərişanlığa bir nəzm yarad şanə kimi. Ruhuma şüfredi zülfün kimi, aysızdı gecem. Bu perişanlığa bir nazm yarat şane kimi. Gel gözeller ara, bir rehmili gayinini poz. Salma öz aşığını çöllere divane kimi. Bülbülem, Qəhri zaman bağdan üzəndən əlimi, Qara xalındı çəkən damən məni danə kimi. Gün keçib, ay dolanıb, illər ötübdür, hələ də sinədə saxlamışam gəncimi viranə kimi. Gəlmədin ondakı can dərdinə dərman var idi. Gəlmədin ondakı can dərdinə dərman var idi. İndi dərman da mənə dərd idi canana ki. Eşittiğiniz güzel gezelden sonra ağay Səməd Rəhimzadənin səsiylə güzel bir mahne huzurunuza təqdim olacaq. Viran könül mahnısını eşidəcəksiniz.
salma nezerden bizleri, ey sakini meyhane sen doldur şerabı namidelere, bir bir dolu peymane sen yık kömrümü vilanele, kahra güle yeksan ele, bir kimseye etme bile sen sahibi kaşan sen keçti gelin efhal ile saldın beni dilden bile. Keçti gelin efhal ile saldın beni dilden bile. Seçtin o çölden bu çöle, ettin beni divane sen. Seçtin o çölden bu çöle, ettin beni divane sen.
مرحوم استاد عاصم معلم دی، زبان انگلیسی معلمی. تحصیلات اردبیل ده باشلیب دیپلومون آلدی. 1342 ایلده سرباز گتدی. 1353 ایلده تهرانن عالی دانش سراسندن قبول اولدی. و 1357 ایلده زبان و ادبیات رشتسنده لسانس مدرکی آلدی. Elə o zamandan Ərdəbildə dəviristanlarda dərs deməyə başladı. Mərhum Üstad Asım Ərdəbilidən danışıyıq bu axşam Ay Işığında bərnaməsində. Ruhları şad olsun və inşallah ki Allah dərgahında caygahları artıq mütəali olsun və mərtəbət və mənzələtləri artıq ucalsın. 1392-ci ildə
مرحوم استاد عاصم اردبیلی چون بی عظمتلی و جزدیر تجلیل و بزرگ داشت مراسم گرولدی اردبیلین مجتمع فرهنگی هنری فدکینده. او مراسمی بزم همکارار او زمان کامل شکل در زبط لیفلر و او مراسمنن بی بخشین الان آماده لیفلر که حضور زا تقدیم لیلر و از لری که احیانا و مراسم ده حضوراره بارمش و الان سسمزی اشیدیلر اولارسون به حتم خاطرالی بی لحظه لر یارانده بی لیفته اشیدک.
استاد یحیانی بی لحظه استیم وقتی شما حالوزی هستید انشالله مراسم راجه صحبت الان استاد عاصم اردبیلی راجه صحبت الان
بیز دوران دبیرستان دا təhsil ediyəndə ağay Asimlə həmkiras olmuşuq və əlan deyə bilirəm ki 1335-36 o zamanlardan biz ağay Asimlə təncə rabitəmiz olubdur, dost olmuşuq, bu həm danışmışıq, bu həm gülmüşük, bu həm ağlamışıq və qolum ərir, məcali